أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اگر معنی اهد قومی انهم لا يعلمون و اهدنا الصراط المستقيم دانسته بودیم، میدیدی که دعا لا تذر على الارض من الكافرين ديارا و دعا رب لا تذرني فردا و انت خير الوارثين و ندای که ظلمات سبحانك انی كنت من الظالمین و دعای حبلی ملکن لا ینبغی به احد من بعدی و تلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیه، یک ندا و همین ندای توحید. همه انبیا و اولیا نمایندگان خدا دعوت به توحید کردن، یک تا پرستی دعوت به او کردن، به خودشون دعوت نکردن، هیچ کدام ادعای انانیت نکردن و ادعای عبودیت کردن و به واسطه بندگی هر چی داشتن به واسطه بندگی بوده. اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اول اقرار به عبودیت او میکنیم و بعد به رسالت. همه دعوت به توحید کردن، قولوا لا اله الا الله تفلحون. اول مرحله ای که حضرت دعوت فرمود این بود که شما بگویید لا اله الا الله تا رستگار بشید، که اونها رو میخواست از اون خدایان باطلی که داشتن برگرداند و رو به سوی خدا برد. این است که در همه حال دعا میکرد، پیغمبر دعا میکرد، سایر انبیا هم همینطور، منتها هر کدام به زبانی، هر کدام یک طوری دعا کردن، به طوری از خداوند خواستن. همه ندای توحید بود ولی هر کدام به عبارتی، به رمزی یا به زبانی، از خودشون یا از برای خودشون یا برای دیگران. حضرت رسول صلی الله علیه و آله می فرمود اینها اگر منو می شناختن، اینها اگر مقام منو می دانستن که با من دشمنی نمی کردن. پس اینها جاهلن، اینها نادانن که این رفتار دارن نسبت به من. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. در این که اذیتشون اذیت می کردن هم حضرت در و آزار می کردن، معذاله دعایشون بود که خدایا من هدایت اونها رو هدایت کن، که اونها نمیدانن، عالم نیستن، نمیدانن، از روی جهالت هست، ولو به ظاهر بشناسن ولی واقعش از روی جهالت و نادانی و به مقام من و قدر قابلیت من در پیشگاه تو واقف نیستن. این است که این دشمنی ها رو میکنن. در اینجا دعا میکند برای قوم، ندای به توحید. در جای دیگر در نماز در سوره توحید است که می خوانیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن. اهدنا هم شامل خود حضرت می شود و هم دیگران، دعا می کند برای همه که خدایا ما را به راه راست هدایت کن. حالا چطور خدا پیغمبر که در راه راست در راه مستقیم قدم می زند، معذالت عرض می کند اهدنا الصراط المستقیم؟ برای این که در هر آنی احتیاج به فیض حق تعالی دارد، در هر آنی احتیاج به هدایت دارد، یعنی از اونها هم از خودشون هیچ ندارن، هر چه دارن از خدا دارن. پس در هر آن اگر فیض حق تعالی قطع بشود و عنایت او از بین برود، اونها باز در همون راه میمانند. پس در آن با آن قدم به قدم احتیاج دارن. این است که عرض می‌کنم خدا در تمام راه، در همین طور که قدم میزنیم، در هر راه تو راه نما باش، در هر قدمی تو هادی باش و ما را هدایت کن به راه راست. هم خودشه و هم امت خودشه دعا میکنه و عرض میکنه خدایا ما را به صراط مستقیم، اون راهی که نزدیکترین راه است به سوی تو، ما را هدایت کن. اون راهی که راه حقیقی است که دیگه قطعیست که میرساند، اگر کسی در اون راه قدم بزند میرساند، ما رو به اون راه هدایت کن. ولی در هر آنی احتیاج داریم به عنایت تو و به هدایت تو، که اگر هدایت تو نباشد ما هیچی، ما گمراه. پس باز این هم ندای توحیده، این اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون ندای توحید بود، اهدنا الصراط المستقیم ندای توحید. گفتن که صراط مستقیم که یکی بیشتر نیست، خطوط منحرفه و معوجه زیاد است و ممکن است الی غیر النهایه باشد، ولی خط مستقیم یکی است. این خط مستقیم همون خط توحید است، رو به خدا رفتن و یک تاپرستیدن. حالا حضرت نوح برعکس یک طور دیگری دعا میکنه، که بعد از اون که 950 سال یا 900 سال که بعدش بعد در 50 سالگی مأمور دعوت شد و 900 سال هم دعوت کرد که 950 سال طول کشید و بنابر قول بعضی 950 سال دعوت حضرت بود، که بعد از اون هم مأمور ساختن کشتی نوح کشتی شد و مدت ها چندین سال طول کشید. اومد اثری نکرد دعای او در اونها، یعنی دعوت او در اونها اثری نکرد، که در تمام این مدت، در تمام مدتی که دعوت میکرد، در آخر 70 نفر بیشتر ایمان نیاوردن بود در ظرف این مدت، و دیگران همه اذیت میکردن، آزار میکردن، سنگ میزدن، توهین میکردن، به بچه هاشون مادار میکردن که توهین بکنن، سنگ بزنن به حضرت، و فایده ای نمیکرد. این است که بالاخره ناچار شد و نفرین کرد، عرض کرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا در روی زمین از کافرین هیچ کس را نگذار، یک نفر کافر در روی زمین نگذار. حالا این دو معنی دارد، یعنی خدایا همه هدایت کن و کافری با عنوان کفر نگذار، و یا اینکه بر کافرین نگذار دیاری را و اونها را از بین ببر، هلاک کن، که هر دو معنی را میرساند. چون حضرت خیلی ناراحت شده بود، نگران بود، این است که این دعا را کرد و دعا هم کرد. این بعدا هم چون باز علاقه داشت به این که هدایت بکنن، باز هم میل داشت، اون که راضی نبود به این که همه از بین برون، این است که کشتی را فرمود هر که میل دارد که نجات پیدا کند از غرق و هلاکت، او بیاد در کشتی ما بنشیند، هر که دست به کشتی، یعنی در کشتی ما نشست و دست به دامن اون بزرگواران زد، او نجات پیدا می کند. حضرت رسول هم همین است، خبری که روایت شده همین است که ما و اصحابیم چون کشتی نوح، هر که دست اندر زند یابد فتور، چون که با شیخی فتور از کشتی، روز و شب سیاری و در کشتی، که هر که مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، من رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق. حضرت باز برای اینکه اتمام حجت کرده باشد، این است که فرمود سوار بشوید در کشتی من، سوار بشوید و هر کدام سوار بشوید و در کشتی با من باشید نجات پیدا می کنید از غرق. اون که از کشتی دوری کرد و تخلف کرد و غرق می کند در دریای طوفان و سیل و بارندگی ها غرق می کند. که از فرزندان حضرت هم که سهار که فرزند داشت، یکی از آنها اطاعت و هر که حضرت نصیحت فرمود گوش نداد و بالاخره هم غرق شد. اون ستای دیگه نجات پیدا کردن، اون یکی غرق شد. حالا اینجا هم لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اون که غرض شخصی نداشت، اون که دشمنی با اشخاص نداشت، اون که روی ناراحتی و عصبانیت شخصی و فردی نبود که این نفرین کرد، اون هم باز دعوت به توحید کرد. در عین این که نفرین می کند و عرض می کند رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، باز هم دعوت به توحید می کند. یعنی شماها اگر می خواهید که نجات پیدا کنید، رو به خدا بروید، رو به خدا بروید و دست از شرک و بت پرستی و دوگان پرستی و خدایان زیاد پرستیدن بردارید. باز اینها هر کدام مقصود هر یک از بزرگان یک بیانی دارن و یک دعایی می کنند که ظاهرا مخالف با اون یکی دیگر، ولی همه یک معنا رو می رساند، که عبارات اونا شد تا و حسنک واحدو و کلون ارادا کالجمال یکی. همه منظورشون یکی، همه مقصودشون دعوت به توحیده. نیست که باز زکریا عرض میکند رب بلا تدر میفردن و انت خیر الوارث. بعد از اون که دید که مریم با چه مقامی دارد و چقدر مورد عنایت خدایی، او هم اولاد ندارد، زکریا اولاد ندارد و آرزو کرد که این که خداوند به او اولاد بدهد، فرزند بدهد. از که خدای من تنها نباشد، یعنی در این راهی که میبوم دیگری هم با من همراه کن، من تنها نباشم در راه توحید، دیگری هم باشد که قدم روی قدم من بگذارد و بتواند اون منظور من بعدا انجام بده و دعوت کند دیگران را به توحید. پس باز این هم یک ندای توحید بود، این هم مقصودش این بود که باز بندهی بر بندگان خدا افزوده بشه و کسی باشد که بتواند قدم روی قدم او بگذارد و منویات او را اجرا بکند و اون منظور او را احیا داشته باشد. باز حضرت یونس به زبان دیگری عرض میکنند که بنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اون هم وقتی در شکم ماهی غرق شد، در شکم ماهی رفت و در ظلمات تاریکی ها، یعنی هم تاریکی های طبیعت، تاریکی دریا، تاریکی شکم ماهی، تاریکی اعتراض بر خداوند که بزرگترین ظلمت بود، در اینها غرق شد. در اون تاریکی هایی که پشت تاریکی های تاریکی های پشت سر هم بود، باز هم دست غیبی او رو واند، عنایت خدایی دستگیر این بود، یعنی نگذاشت که برود. حتی در احباز زیده است به قدری در دریا فرو رفت که صدای قارون میشنید. قارون دشمن موسی بود، قارون هلاک شد به واسطه دشمنی موسی. این به اونجایی رسید که صدای قارون میشنید، صورت ظاهر که قارون زنده نبود که در وسط دریا بشنود، یا با هم ارتباطی نداشتن که صدای قارون بشنود. یعنی در مراتب ظلمت و در پایین رفتن از درجات معنوی به جایی رسید که در ردیف قارون واقع شد. منتها فرقش این بود که قارون اون توجه به خداوند پیدا نکرد، خلاص نشد. یونس در همون موقع فهمید، یونس فهمید که چه اشتباهی کرده، چه خطایی مرتکب شده است که اعتراض بر خداوند کرده. به خداوند عرض میکند خدای من دیگه پیغمبری تو نمیکنم، من دیگه به این شهر نمیرم، تو به من وعده دادی که عذاب بر اهل این شهر نازل کنی، حالا من هم به اونها وعده دادم و بیرون رفتم، حالا میگن هیچ خبری نیست، هیچ عذابی نازل نشده، من خجلت زده هستم پیش اونها و دیگه نمیرم، پیغمبری تو نمیکنم. این به عنوان اعتراض رفت، ترک رفت، گفت من دیگه پیغمبری تو نمیکنم. که در اونجا مأمور اون شهر بود، یعنی شهر نینوا، در نینوا پایتخت پادشاهان آشور بود. وقتی به شکم در شکم ماهی قرار گرفت، باز هم توجه داشت، فهمید که بر اثر اون اعراضی بود که کرده بود و اعتراضی که کرده بود، و اون موقع باز هم توجه کرد، عرض کرد در اون تاریکی ها که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، نیست هیچ خدایی جز تو و معبودی جز تو، پاک و پاکیزه تو و من بر خودم زور کردم، من نفهمیدم، من زور کردم. این است که وقتی توجه کرد، یعنی که این ندای توحید بود، یعنی من برای خودم انانیتی داشتم و برای خودم شخصیتی قائل بودم، حالا میفهمم که نه، این اشتباه بود، این خطای محض بود و خداوندی نیست، معبودی نیست، شخصیتی نیست جز شخصیت تو و حقیقت تو، و من بر خودم ظلم کردم، خیال کردم. این است که خداوند همون رو نجات داد و نجیناه من الغم و کذالک ننجی، ما او را از غم نجات دادیم و همینطور نجات میدیم مؤمنین. حضرت صادق علیه السلام میفرمان عجب دارم از مؤمنی که غم و غصه و گرفتاری و کدورتی برای او پیدا شده باشد و متوسل به این آیه نشود و از که رفع کدورتی، رفع غم و غصه ای او بشود. همونطور که باز می فرماید به این که وقتی که وحشت از دشمنی داشتید به این آیه متوسط شدید، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وقتی که در کارهاتون گرهی افتاد و گرفتاری براتون پیدا شد، بخوانید احول و امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. این در رسیده است. حالا این دعوت هم دعوت توحید، این دعوت هم یعنی اقرار به توحید او و اقرار به عجز و قصور و خطای خودش بود. پس این هم یک نوع ندای توحید بود. ندا کرد فنادا فی الظلمات، در همونجا اقرار به وحدانیت او کرد، یعنی ندای توحید بود، دعوت نبود دیگران، ولی ندای توحید بود، اقرار به وحدانیت حق کرد به این که او خطا کرد. باز حضرت سلیمان عرض می کند که رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد، خدایا به من مملکتی، به من سلطنتی عنایت کن که برای هیچ کس بعد از من سزاوار نباشد. که این در بارش معنی های مختلف شده است. بعضی خیال کردن این خودم عرض می کند خدایا به من یک سلطنتی بده که تا هیچ کس دیگه بعدن هم ندید، مخصوص من باشد. این است که به این ترتیب حضرت می فرماید، حضرت رسول است که روایت شده می فرماید که ما ابخل اخی سلیمان، چقدر بخل ورزید برادرم از سلیمان. یعنی اگر این معنی رو در نظر داشته باشیم این طوری، ولی اون بعض اخبار رسیده است که تفسیر شده است رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی ان یقول قد کانت بالغلبه، یعنی به من یک مملکتی بده، یک سلطنتی بده که هیچ کس نتواند بعد از من بگوید که به زور گرفتن. یعنی خودت سلطنت باطنی و معنوی ده در ظاهر هم ظاهر کن که هیچ کس نتواند بگوید بالغلبه گرفته شده. چون هر کسی که اینطور سلطنت تامه‌ای داشته باشد و قدرتی داشته باشد، غالبا زور و غلبه هم هست درش. ولی حضرت عرض میکرد خدایا به من یک سلطنتی بده که هیچ کس بعد از من نتواند بگوید که من به زور گرفتم. خب سلطنت بر مثلا هوا، سلطنت بر پرندگان، سلطنت بر اونطوری که در اخبار رسیده است بر جن و شیاطین، سلطنت بر حیوانات و حیوانات بیابانی، اینها دیگه به زور و غلبه نیست، اینها سلطنتی است که خداوند می‌دهد. به عبارت دیگر سلطنت بر قلوب، سلطنت بر قلوب رو خدا می‌دهد، نمی‌تواند به زور و غلبه بگیرد. پس اینها هم بود. این است که عرض می‌کند خدایا به من یک سلطنتی بده که سزاوار نباشد که بعد از من هیچ کس بگوید که من به قهر و غلبه گرفتم. لایم بغیل عدم بدی، یعنی هر که بعد از من هست به قهر و غلبه میگیرد و گرفته، ولی من نه. بعضی هم گفتن و حبلی ملک لایم بغیل عهد من بعدی، یعنی من دون بعد از من، یعنی در درجه پایین تر، بیان یک مملکتی و یک سلطنتی بده که به هیچ کس از اونایی که در درجه پایین تر از من هستن نمیدی. برای اینکه هر انبیا اولیا هر کدام یک مقامی دارن، یک درجه ای دارن، برای هر درجه ای اختصاصاتی و خواصی که مخصوص اون درجه است، امتیازاتی. به من این درجه امتیازاتی بده که به اشخاصی که مادون من هستن نده. که بعضی باز این طور کرد. به هر حال هر چه هست باز رو به خدا می رود. عبدی ملکن یعنی چه؟ یعنی من از خودم دارایی ندارم، من از خودم سلطنت ندارم، من از خودم قدرت ندارم، هر چه هست تو می دهی، من از تو درخواست می کنم که این مملکت رو به من بده، این سلطنت رو به من بده. پس باز این هم ندای توحیده، هر کدام مطابق شأن و مقام و اون اقتضای حالشون دعای توحیده. باز آدم چه عرض می کنم که در این آیه می فرماد فتلقا آدم و من ربی کلمات فتاب علیه. اون آیه دیگر است که می فرماد قالا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تقفل لنا و ترحمنا و لنکونن من الخاسرین. که در اخبار رسیده است بعد از اون که از بهش بیرون رفتن مدتی به فراغ همدیگر مبتلا شدن، آدم و حوا. در اخبار رسیده است 200 سال از هم دور بودن.
به گریه میکردن، گریه از فراغ همدیگر نمیکردن. میگفتن چون این فراغ بر اثر اون فراغ از رحمت حق بود، چون از رحمت حق دور شده بودن و از بهشت دور شده بودن، مورد سخط واقع شده بودن، این است که این فراغ هم پس پیدا شد. پس برای اون فراغ گریه میکردن، نه برای این فراغ. این فراغ اهمیتی ندارد. این است که در اخبار رسیده است که متوسل شو به ارواح خمسه طیبه، یعنی همون که رسیده است اللهم یا حمید و به حق محمد و یا عالی به حق علی و یا فاطر و به حق فاطمه و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان به حق الحسن. ندا رسید. حالا اون به ظاهر هم نباشد، اون نورانیت و بصیرت او او رو بینا کرد که در صلب خودش این بزرگواران رو دید که از صلب او اینها پیدا می شوند، اینها ظهور می کنند که مقربترین اشخاص پیش خداوند هستند. به نورانیت اونها رو دید، همونطور که مولوی می فرماید اولیا از دور نامد بشنوند تا به قعر تار و پودت در روند، بلکه پیش از زادن تو سالها دیده باشند در به چندین حالها. پیش از زادن تو اینها رو می بینند، می بینند اونها تو را. حالا آدم هم به نورانیت به معنویت دیده باشد، مقام اونها را شناخته باشد، متوسل بشوند، که هیچ اشکالی از نظر عرفان ندارد، از نظر عرفان ندارد. چون وقتی که همونطور که باز میفرماد عالم به ما کان ما یکون هستن، ممکن است آینده را هم ببینند، آینده هم در نظر اونها جلوه بکند و مشاهده بکنند. همونطور که در حبره حضرت رسول در معراج خبر میدهد به این که فلان زمین سفیدی، یک زمین سفید روشنی را دید، از جبرئیل سوال کرد که این چه زمین است؟ جبرئیل عرض کرد این زمین است که او را عرض توس میگویند، که یکی از فرزندان تو در اینجا مدفون خواهد شد. حضرت خبر میدهند بگه این چیزیست که اخبار از آتیه است. و همینطور ملاحمی که هست در اخباری که درباره ملاحم رسیده، اخبار به آتیه از خود پیغمبر، از حضرت امیر علیه السلام، از حضرت صادق علیه السلام، اخبار دیگری از سایر ائمه علیه السلام رسیده است که اخبار به آتیه است. اینها اشکالی ندارد و برای ما که چشممون نمیبیند پشت دیواره، این غیبه. برای اونها که اصلا چشمشون اون نورانیتشون از دیوار هم رد میشود، زمین و زمان رو رد پی میکند، برای اونها اشکال نداره. این است که با آدم ندا رسید که متوسل شو. تتلقا آدم و مذبهی کلمه، اون وقت تلقی کرد، یعنی یاد داد، تعلیم داد و تعلیم داد به آدم، و آدم تعلیم گرفت از خدای خودش کلماتی را، که در اخبار رسید این کلمات. یا کلمات مراد اسم اعظم و اسماء الهی باشد، که اسماء الهی را تعلیم گرفت و اسم اعظم را که در وجود او نفوذ کرد تلقین یافت و تعلیم گرفت و توبه کرد و پشیمان شد، اظهار ندامت از گناه خودش کرد. اون وقت وقتی که اظهار ندامت کرد، عرض کرد ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدایا ما بر خودمون ظلم کردیم، یعنی من و حوا بر خودمون ظلم کردیم، ندانستیم، اطاعت امر تو نکردیم و اون رضای تو رو در نظر نگرفتیم. اگر تو نه، ما گناه کردیم، ما خطا کردیم، بر خودمون ظلم کردیم، ولی اگر تو نیامدی و بر ما رحم نکنی، دیگه ما زیانکار هستیم، ما به کلی زیانکار هستیم و سرمایه خودمون رو باختیم. اقرار به قصور و تقصیر خودش و درخواست عفو از اون درگاه کرد، این است که خداوند هم عفو کرد، خداوند هم گذشت کرد. و این همون باز ندای توحید است، یعنی جز تو ربنا ظلمنا و الام ما بر خودمون ظلم کردیم و الام تفرد. پس هر کدامشون به زبانی صفت حمد او میگن، همه حمد اوست، حمد او میکنن، ندای توحید دارن، هم خودشون و هم به زبان ظاهر و هم به زبان حال و به زبان طبیعت و به زبان فکر و قلب و همه چیز ندایشون به توحید بلند. این است که گناه او عفو شد و توبه او قبول شد، توبه او قبول شد و و آدم و حوا در شناختن هم دیگر در بیابانی که بعداً به واسطه اینکه اون دوتا هم دیگر رو شناختن اون بیابان را عرفات بودن، یعنی بیابان شناسایی. و از جهه وجه تصمیه دیگر هم باز این است که در اون بیابان در حضرت ابراهیم شیطان رو دید که وسوسه می کند، هم در قلب او می خواهد بگه خب تو چطور فرزندت رو می کشید، ذبح می کنید، چطور حاضر می شود پدری که فرزند خودش رو قربانی بکند، ای می خواست وسوسه بکند. ابراهیم شناخت که شیطان و او رو از خودش دور کرد، رفت شاه اسماعیل رو شاید قریب بدهد که تو چطور حاضر می شوی که جان خودت رو از دست بدهی، جان عزیز، جان عزیز خودت رو از دست بدهی برای پدرت می خواست تو رو قربانی بکند. خب می تواند که قربانی دیگری بخواه، حاضر نشو، راضی نشو، ای وسوسه کرد. و باز حضرت ابراهیم ملتفت شدند که شیطان وسوسه می کند اسماعیل رو و رد فرمودند ردش کن، سنگ بزن بود. این است که در ابراهیم شیطان رو در اون بیابان عرفات شناخت و اسماعیل موقعی که شناخت و موقعی که وسوسه می کرد در منا بود. این است که در همون جایی که رسیده است، در همون جایی که شیطان وسوسه میکرد اسماعیل ده، حضرت فرمود سنگ بزن دورش کن، در اینجا باید حاجی رمی جمره بکنند، یعنی اون شیطان درونی خودش را از خود دور کند، به سنگ، به جمرات ذکر و فکر، به سنگ ذکر و فکر شیطان درونی را از خودش دور کند. به صورت ظاهر هم باید رمی جمره بکنند، سنگ بندازد بر اون، یعنی اون سنگ ریزه بندازد بر اون جمره. پس آدم بعد از اون که توبه کرد و ندای او به توحید بلند شد، خداوند توبه او را قبول کرد. حقیقتون از دریای ظلمات که مستغرقان فیه امت نوحی، ماهی یونس را بلعید و تصدیح نمود، توبه او قبول شد تا او را بیرون انداخت. ماهی از دریا که بیرون آمد اسیر انسان شد، انسان کامل قوا را نباخته، نظر بر حیوانیت مخفیه در اندازت به موضوع جون دارد، چون اسیر است. به امتحان او متقین سالم مانند و برهان رب نگذارد که در این امتحان سؤال از او جاهل گردد، بلکه اون انسان واسطه ماهی و تقیید به نظر تقوا رفع جناح نمود. لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا الا والله یحب المحسنین. پس تقی به تقوا محسن شد و کاظم به فضل و نتیجه همه صفات و افعال پس از ثناء مقامه، پس از ثناء مقام احسان و بقا ما طعموا. اینجا باز در آخر چون راجع به حضرت رضا ذکری فرمودن، حقیقتی اینجا اشاره به حضرت جواد علیه السلام، مد تقی علیه السلام، که مراتب کمالیه هر کدام را و این که وجه تسمیه در واقع در این مراتب، در این بیانات وجه تسمیه معنوی هر یک از بزرگان و ائمه خدا را علیهم السلام به اون لقبی که مخصوص خودشون هست ذکر می‌فرماید. چون معروف است الاسماء تنزل من السماء، اسماء از آسمان نازل می‌شود، این اسماء ظاهری که نیست، به واسه اینکه بسیاری از اوقات هست کسی که به هیچ چیز عقیده ندارد تقی می‌نامند، کسی که اصلا تقوایی ندارد، احسانی ندارد تقی می‌نامند یا محسن می‌نامند و امثال اینها. پس این اسماء نیست، این که معروف است الاسماء تنزل من السماء، اون اسامی معنوی است که برای باطن و طریقتی بیان معین می شود، اون اسامی محسوبه، القاب طریقتی به اصطلاح، اسمی برای اون کسی که تولد ثانوی برای او پیدا شده و جان او نورانیتی پیدا کرده و طفل قلب او زنده شده است، برای طفل قلب او نامی می گذارن مرتضی، مجتبی، مثلا مصطفی که از چند جهت هم مصطفی لقب حضرت، هم حبیب الله، این دو تا لقب حضرت رسوله.
سید، حضرت سید و شهدا، زین العابدین، اینها القاب طریقتی است. این اسماء است که تنزل من السماء، این اسم هاست که از نازل میشود از آسمان به مناسبت غلبه اون حالتی که بر اون در موقع برای اون تولد ثانوی پیدا میشود. این است که ائمه خدا علیهم السلام هم هر کدام لقبی که داشتن یک جهتی داشت، وجه تسمیه‌ای داشت و علتی داشت، و در این جاها به کنایه و به اشاره به همون وجه تسمیه طریقتی را بیان می‌فرمایند. این است که در اینجا هم همینطور اشاره در آن باره می‌فرمایند. می‌فرمایند خب ماهی در دریاست، دریایی که نوح همه را غرق کرد دریای ظلمات بود، تاریکی ها بود، دریای وحدت که نبود، دریای توحید که نبود. در دریای توحید بزرگان غرق می‌شوند، بزرگان غرق در توحید می‌شوند، غرق در وحدت و نورانیت می‌شوند. ولی اون دریایی که تاریکی های محض است و دشمنان و کفار غرق می‌شوند، اون ظلمات است، تاریکی ها، طوفانی که حضرت نازل کرد، حضرت نوح، و همه عالم را فرا گرفت، همه کفار را از بین برد، اون ظلمات بود، تاریکی ها بود. حالا ماهی در همین از دریا پیدا می‌شود، از همین دریا ماهی که پیدا شد یونس به بله، یعنی از دریای ظلمات، از دریای تاریکی ها در ماهی پیدا می شود و یونس رو می بلد. برای چه؟ بواسطه این که انحرافی پیدا کرده بود و اعراضی پیدا کرده، باید بیاید در این شکم ماهی قرار بگیرد تا دو مرتبه تصفیه بشود، تا دو مرتبه متوجه بشود و رو به برگرداند، رو به اون حالت بشود. اما همین ماهی وقتی بیرون آمد از دریا میمیرد و مرده میشود. ماهی که اسیر انسان میشود. موسی و خضر، موسی و یوشع میآیند اون ماهی رو تصرف میکنند، نه همون ماهی یونس که خب 500 سال بعد از حضرت موسی بود. مقصود به کنایه و اشاره، یعنی همون ماهی که مأمور است به این که ماهی که در دریای طبیعت است و مأمور است به این که یونس رو ببلعد، همون ماهی وقتی که به بندگان خدا برسد، به انسان کامل برسد، اسیر انسان کامل، انسان کامل در او کسد. در اونجا یونس اسیر او شد و او رو در شکم خودش قرار داد و بلعید، ولی به مقام کمال که برسد همون، و به انسان کامل که برسد، همون این ماهی میمیرد و تحت اسیر انسان می
نفسی.
در مقام باطن کنایه از نفس. و اون وقت همون ماهی در اسیر انسان می شود، ولی انسان کامل. انسان کامل چون همه مراتب حیوانیت و انسانیت در وجود او هست، پس قدرت احیا هم دارد. قدرت احیا چون که مراتب حیوانیت در او هست، پس می تواند که حیوانیت رو در او بدمد. این است که ماهی زنده می شود. وقتی ماهی در دست یوشع، به امر موسی، در دست یوشع قرار گرفت، یوشع آمد به اون خواست او رو بشورد، یک مرتبه زنده شد. یعنی چه؟ یعنی همون عنایت موسی است، یعنی عنایت خضر. موسی می آمد پیش خضر، اون جایی که مرد زنده می شود جای خضر. پس باید اونا، این است که موسی فرمود که چرا اون وقت نگفتیم، چرا اون وقت که در ماهی رفت در دریا زنده شد نگفتید، ما باید برگردیم به همون جا که مقصد ما اونجا هست. یعنی مقصد ما اونجایی است که مرده رو زنده میکنه، اونجایی که مردهی که اصلا جانی ندارد و در دریای طبیعت از، یعنی در از دریای وحدت دور شده و گرفتار خشکی های این عالم شده و مرده است، نفس او مرده است، یعنی خود حقیقت او مرده است. وقتی به اونجا برسد جان پیدا بکنن مقصد ما اونجاست. این است که اسیر انسان که شد در اینجا، چون قرار نباخته، حیوانیت در او وجود دارد، انسانیت در او وجود دارد، این ماهی رو زنده می کنند. همون توجه ماهی که به امر موسی در دست یوشع باشد، به توجه خضر زنده می شود. اون وقت اینهایی که سالم می مانند از دست او، اونها کیها هستند؟ اینهایی که از دست، از این رفتن و به شکم ماهی طبیعت سالم میمانند، اونهایی که تقوا رو پیشه بردن، اونهایی که از
اون که خلاف امرز پتیز کنن. در اونجا یونس ترک تقوا کرد، اعتراض کرد، یعنی پرهیز نکرد از مخالفت امر خدا و گرفتار ماهی شد. ولی اگر تقوا پیشه خودشون کنن سالم میمانن و از ماهی اسیر اونها میشوند، ماهی در اختیار اونها قرار میگیرد. تقوا برای وقتی پیشه خودشون بکنن، توجه به خدا باشد، برهان رب هم شامل حال اون میشوند، حال اون میشوند. همونطور که یوسف ولقد همت بگی و هم بها لولا ارا برهان رب، که او زلیخا همت ورزید به یوسف، یوسف هم همت ورزید اگر برهان رب نمیدید. بعضی گفتن یعنی چون برهان رب ردید همت نورزید، یعنی لولا ارا برهان رب همت ها. این بعضی این توسط بکنن ولقد همت به، این درسته، ولولا ان را برهان ربه هو ایزن همه به ها، مثلا اونم این کار میکنه. و بعضی هم گفتن نه، همه به ها هم هست و نزدیک بود که فریب بخورد که در بین نورانیت حضرت یعقوب رست، نورانیت حضرت یعقوب جلوهی کرد، جلوهی کرد اون مرشد او، راهنمای او، هادی او که حضرت یعقوب باشد، از گوشه اتاق یک مرتبه مثل جلوه حضرت شد، ریش مبارک رو، ریش سفید خودش رو به دست گرفته، همون صورتی که یعقوب رو دیده بود، زیارت کرده بود و محاسن خودش رو به دست گرفته و می فرماد یوسف مرا خجالت زده پیش خدا و جد و پدرت نکن، یعنی جد و پدرم نکن و مانع شد لولا ارا برهان ربه، که بعضی اینطور گفتن. بعضی گفتن نه، اول برهان رب همیشه او رو میدید، لولا از رعاب اگر نمیدید برهان رب رو همه با همیشه برهان رب دیدی، همیشه نور الهی در دل او جلوه داد. و چون نور الهی جلوه داد بنابراین همت هم نبود، همت نورزید و از امتحان خوب در آمد. از امتحان در این موقع یوسف خوب در آمد. همون انسان است که واسطه است، همون انسان کامل است، واسطه است بین حیات، اون ماهی که در حیات باید داده بشود به او، و بین شخصی که پرهیز بکند از انانیت خودش، از شخصیت خودش که تقی باشد. اون انسان واسطه ماهی، یعنی اون انسان سبب می‌شود برای این که حیات ببخشد، و همون انسان همون تقی، اون انسان کامل همون تقی، یعنی اون کسی که از غیر خدا پرهیز کنه، تقوا پیشه خودش کنه. که لیس علی الذین آمنوا و عمل الصالحات جناح فی ما طعموا اذا ما اتقوا و احسنوا ثم اتقوا و احسنوا. بعدش چیه هاشه حسن؟ بله؟ یحب المحسنین. نیست بر اونهایی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، باقی در اون چی که طعام میخورن، یعنی اون چی که خوراک اونهاست، جناحی نیست، باقی نیست وقتی تقوا پیشه خودشون کنن. اذا متقوا و آمنوا و عمل صالحات، لیس علی الذین آمنوا و عمل صالحات جناح فی ما طعموا، تکرار دارد عمل صالحات و عمل صالحات که دو مرتبه فرمود. وقتی تقوا پیشه خودشون کنن، یعنی از اون چه خلاف امر پرهیز کنن و اون چه خوبه ایست و اون چه امر خداست به جا بیاورن تا عمل صالحات در مقابل تقوا، ثم تقوا و آمنوا، بعد تقوا پیشه خودشون میکنن و ایمان بیاورن، ثم تقوا و احسنوا، در مقام کامل کمال ثم تقوا تقوا پیشه خودشون میکنن و احسان کنن. والله یحب المحسنین، خداوند دوست دارد نیکوکاران را، که اینجا مقام تقوا را بیان می‌فرماید. می‌فرماید تقی، یعنی حضرت جواد، چون جواد هم لقب حضرت هست، تقی لقب طریقتی حضرت، تقی حضرت تقی شد، یعنی پرهیزگار بود از اون چه خلاف امر خداست، همه پرهیز می‌کردن، ولی این در او ظهورش بیشتر بود. چون ظهورش بیشتر بود مصداق این آیه هم واقع شد، والله یحب المحسنین، پس احسان کرد. یعنی چه احسان کرد؟ یعنی آخر احسان یعنی نیکویی کردن به غیر، احسان کرد به این که همه چیز به غیر از او داد، همه چیز به غیر از خدا بخشید و داد، پس احسان کرد. پس در اینجا تقی محسن شد، همه باید محسن بشوند، یحب المحسنین، همه ائمه، همه بزرگان دین باید به مقام احسان برسند. تقی از مقام تقوا به احسان رسید، کاظم از مقام کظم قسط، که اون آیه میفرماید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. اون حضرت از مقام کظم، کظم قسط، حضرت رضا از مقام رضا، تقی علیه السلام از مقام تقوا. و پس نتیجه همه صفات و افعال پس از فنای مطلق، بعد از اون که از خودش فانی شد و به خدا باقی شد، این مقام احسان است. مقام احسان همون مقام فنا، مقام بقاست که باقی به خدا بشود و احسان بکند همه چیز رو، یعنی همه چیز رو نیک ببیند و همه چیز رو غیر از خدا بدهد و بدهد. این است که اونجا دیگه هر چه طعامی میخورند، اون چه طعام میخورن، اون چه غذای روحی اونهاست، اون چه غذای معنوی اونهاست، اون چه توجه به این دنیا داشته باشن اشکالی نداره. در اون عالم، در اونجا دیگه توجه به مادیات هم همونطور که میفرماید اطیب و نسا توجه اشکالی نداره. یا کلمی یا خمیران میفرمود اونها بله فی طعمو، یعنی در اونجا هر چه طعام روزی های این دنیاست، چون که بقای بالله پیدا شده از برای اونها اشکالی نداره حقیقتاً.